ساعت 14 به وقت تهران. شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اعتراضات شامگاه شنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، شیراز، رشت، کرمانشاه، بندرعباس و ایذه و اشکال مختلف ادامه یافت. چندین نقطه تهران از جمله ایستگاه‌های متروی دروازه شمیران و شریعتی روز و شب شنبه شاهد اعتراضات مردمی بود. در حالی که ساکنان شهرک‌های چیتگر و سرو آزاد تهران شامگاه شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند، از خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی در منطقه‌های جنت‌آباد و بلوار مرزداران صدای شعارهای ضد حکومتی به گوش می‌رسید.
شنبه 26 آذر جنت‌آباد.
از سوی دیگر ویدیویی از مراسم خاکسپاری دنیا فرهادی دانشجوی رشته معماری در روز جمعه در شهرستان ایذه منتشر شد.
25 آذر شهرستان ایذه مراسم دنیا فرهادی.
دنیا فرهادی 21 ساله، اهل ایذه و ساکن اهواز که از 16 آذر ماه ناپدید شده بود، روز پنجشنبه پیکرش در ساحل کارون پیدا شد. همچنین در شهر بندرعباس معترضان تابلوی شهرداری را با تصاویری از روح الله خمینی، علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به آتش کشیدند. همچنین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بر سردر ساختمان دادگستری استان تهران رنگ قرمز به معنای خون پاشیده شده است. گزارش‌ها از ممنوع الورود شدن 20 دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل تجمع در روز 16 آذر حکایت دارد. 11 تن از این افراد در کمیته انضباطی به 1 یا 2 ترم تعلیق هم محکوم شدند. وبسایت حقوق بشری هرانا به نقل از مهدی واحدی، معاون دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، خبر ممنوع الورودی این دانشجویان را تایید کرده است. آقای واحدی گفته است که در تاریخ 16 آذر ماه هیچ برنامه و تقاضایی برای برگزاری تجمعی وجود نداشته و دلیل صدور حکم ممنوعیت ورود به دانشگاه برای 20 دانشجو، شرکت در تجمعات و آنچه ایجاد بلوا و عدم رعایت شئون دانشجویی خوانده شده بود بوده است. از ابتدای اعتراض‌های سراسری اخیر دانشگاه‌های مختلف ایران شاهد تجمعات پرتعداد دانشجویی بوده و مسئولان علاوه بر بازداشت و ممنوع الورودی و محرومیت دانشجویان از تحصیل، شیوه نامه انضباطی تازه‌ای را هم ابلاغ کردند. ابلاغ این آیین نامه جدید از ابتدای آذر ماه موجی از اعتراض‌ها را در میان دانشجویان و برخی استادان دانشگاه به دنبال داشته است. در پی انتشار خبر مرگ مشکوک آیدا رستمی، پزشک جوان ساکن تهران، جمعیت امام علی او را از پزشکان داوطلب این گروه غیر دولتی معرفی کرد. جمعیت امام علی اعلام کرده است که خانم رستمی با گروه درمان این نهاد در زلزله کرمانشاه معاینات کودکان در محلات حاشیه و فعالیت‌های درمانی انسان دوستان همکاری داشته. قوه قضاییه جمهوری اسلامی علت مرگ خانم رستمی را سقوط از پل هوایی اعلام کرده است. این در حالی است که وبسایت ایران وایر پیشتر به نقل از خانواده این پزشک جوان اعلام کرده بود که در زمان تحویل جسد آثار آزار، شکنجه و تعرض بر بدن آیدا مشاهده و به آنها اطلاع داده شده که فرزندشان به قتل رسیده است. برخی منابع و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نوشتند که آیدا رستمی به معترضان مجروح کمک می‌کرده و شایبه احتمال قتل حکومتی او را مطرح کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران در حالی وارد چهارمین ماه خود شده که نشانه چندانی از فروکش کردن مطالبات معترضان دیده نمی‌شود و همچنان نقاط مختلف ایران شاهد تحولات اعتراضی به شیوه‌های مختلف است. آخرین تحولات اعتراضی تا شنبه شب را در گزارش مهدی بیگی بشنوید.
اصلویه تجمع اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت میگویند با اشتغال در مناطق عملیاتی نفت زندگیشان را به فروش گذاشتند. آنها خواستار اجرای بندهای معیشتی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات نفت مصوبه اردیبهشت 91 هستند، ماده‌ای که خواستار اصلاح حقوق و رفع تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد این کارکنان است. بسیاری میگویند بیژن زنگنه وزیر نفت پیشین و دوستانش مانع اجرای آن شدند. اعتصاب کارکنان صنعت نفت در ماهشهر، اهواز، گچساران و تنگ بیجار هم جریان داشت. معترضان خواستار استعفای وزیر نفت هستند. جواد اوجی که 3 روز پیش دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شد. طبق اطلاعیه وزارت نفت به خاطر فشارهای کاری سنگین. همزمان با اعتصابها و پس از انتشار اعلامیه گروه هکری انانیموس مبنی بر قریب الوقوع بودن حمله سایبری این گروه به زیرساختهای بانکی کشور، عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی به کمپین برداشت پول نقد از بانک‌ها پیوستند. شیوه اعتراضی برای محدود کردن منابع مالی حکومت. همزمان با اعتراضات، بازداشت معترضان و حامیان آنها هم ادامه دارد. روز شنبه گزارش شد که نیروهای امنیتی ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس را پس از تفتیش خانه‌اش بازداشت کردند، بدون حکم قضایی. همزمان شهروندان ایرانی در برخی از کشورهای جهان هم در حمایت از معترضان به خیابان‌ها آمدند، این تجمع ایرانی‌ها در استانبول ترکیه. اینجا هم لندن. این دعوت به اتحاد در تجمع برلین.
نه یه جریان سیاسی، ما راهی دست هم رو رها نکنیم. دست هم رو بگیریم، کنار هم بایستیم. و یادمون باشه فقط اینجوری پشت مردم ایران هستیم و اینجوری در اینجا دیده میشیم. ما نمیتونیم فرایند و موازی با هم پیش بریم، باید همراه باشیم، باید یک جریان باشیم.
اینجا هم استکهلم سوئد.
این آخرین پیامه، دیکتاتوری تمامه.
این آخرین پیامه، دیکتاتوری تمامه.
روم، پایتخت ایتالیا و فریاد زن زندگی آزادی. این فریاد دموکراسی خواهی برای ایران در ژنو سوئیس مقابل دفتر سازمان ملل. اعتراض به اعدام معترضان در ایران. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 469 نفر از جمله 32 کودک و 63 زن توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. آماری که به گفته این سازمان حداقلی و عمدتاً مربوط به شهروندانی است که در دو ماه اول اعتراضات کشته شدند. محققان سازمان حقوق بشر ایران طی هفته اخیر موفق به تأیید هویت آنها شدند. معترضانی مثل دنیا فرهادی، دانشجوی 22 ساله رشته معماری که حکومت ادعا می کند از بالای پل به داخل رودخانه کارون پریده و خودکشی کرده. ادعای مشابه که در مورد بسیاری از معترضان کشته شده دیگر هم از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده. اینجا ایزه، مراسم خاکسپاری دنیا و رقصهای عزایی که این روزها اشک بسیاری را جاری می کند.
بله، گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در طول سه ماه گذشته همراه و همگام با اعتراضهای مردمی در سراسر ایران در زندانها نیز شاهد آشوبها و در واقع شورشهایی هستیم که جدیدترین مورد آن دیروز در زندان مرکزی کرج رخ داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند داشتم، ابتدا از جزئیات این ناآرامی‌ها پرسیدم. کامبیز غفوری:
اتفاقی که افتاد دیروز در زندان مرکزی کرج که به اسم ندامتگاه هم شنیده میشه این بود که بسیاری از زندانیان چند بند، مخصوصا بند 3 و 4 در زندان، که نگران بودند از اینکه همبندی هاشون رو دارن آماده میکنن برای اعدام کردن، اینها ایستادند جلوی زندانبان ها، شروع کردن به تظاهرات کردن، ابتدا شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی دادند و این شعار با واکنش زندانبان ها مواجه شد و درگیری ایجاد شد. در این درگیری از گلوله های ساچمه ای و جنگی استفاده شد. بسیاری از زندانیان متاسفانه با گلوله ساچمه ای که زخمی شدن از ترس نمیرن بهداری، الان در داخل بندها هستن. بعضی از اونها گلوله های جنگی خوردن. دست کم یک اسم رو داریم که از بند 4 درگذشته و گفته میشه که از بند 3 هم چند نفری جان خودشون از دست دادن، یه دم به خاطر اصابت گلوله های جنگی رفتن به بیمارستان. این شرایطیه که اونجا حاکمه. اما بیایم توی کانتکست بزرگتر این رو ببینیم. این درگیری، این شورش که در ندامتگاه ایجاد شد در زندان مرکزی کرج، دلیلش اعتراض زندانیان بود به افزایش اعدام ها، چون در این بندها محکومان به اعدام وجود دارن. اما یک کانتکست بزرگتری هم وجود داره، اینکه جمهوری اسلامی اولا رفتار با زندانیانش بر هیچ گونه اصول حقوق بشری استوار نیست. یعنی در تمام زندان ها اولین اصول رفتار با زندانیان رعایت نمیشه. دوم، گشاده دستی حکومت اسلامی است در استفاده از حکم غیر انسانی اعدام. ده ها زندانی های مواد مخدر، زندانی محکوم به قصاص، زندانی هایی که بعد از این اعتراضات الان متهمان یا محکومان اعدام هستند، اینها رو همه را برده در زندان ها. زندان ها خارج از ظرفیت خودشون پر هستند. این خودش باعث تنش و درگیری میشه. نکته بعدی ظلمی است که حکومت میکنه به زندانیان از طریق دادگستری هاش. اکثر این زندانیان بر این باورن که به طور ناعادلانه دارن زندانیشون میگذرونن. تمام اینها انباشته میشه، اضافه میشه به تعداد بسیار چشمگیری از معترضین که الان رفتن در زندان ها هستن. هم از یک سو بلا تکلیف هستن، هم از یک سو فضای بیرون رو، یعنی فضای اعتراض و فضای حالت انقلابی داره الان، فضای بیرون، این رو به داخل زندان ها انتقال دادن. بنابراین مجموعه ای از سوء رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مردم در کنار افزایش ظرفیت زندان ها در کنار شرایط بیرون باعث میشه که ما هر روز یک شورش، یک اعتراض بزرگ رو در زندان ها داشته باشیم. و متاسفانه رفتار زندانبان ها در استفاده از گلوله های جنگی و کشتن زندانیان باز هم یک مسئله است که برای این خشم اضافه میکنه و وارد یک چرخه‌ای میشه که گریزی از اون نیست، به خاطر اینکه در سایر چرخه هم جمهوری اسلامی تمام روش مدیریتیش در کل کشور اینه که سرکوب بکنه و غیر از سرکوب راه دیگری برای تعامل بلد نیست. این رو تسری داده به زندان ها.
آیا احتمال این وجود داره که حکومت قصد داشته باشه از فضای ایجاد شده بعد از اعتراض ها برای انتقام گیری از برخی زندانی ها استفاده کنه؟
بله، اینطور هست. پیشتر همین کارو کرده. ببینید، در زندان اوین یک سری از زندانی ها رو بعد از آتش سوزی با این که تیر خورده بودن، تیر ساچمه‌ای خورده بودن، زخمی بودن، به همون حال بردنشون به بندهای انفرادی. تا امروز در بند انفرادی نگهشون داشتن، اتهام‌های بسیار جدی رو بهشون وارد کردن، در صورتی که بسیاری میگویند که آتش سوزی ممکن است عواملی که در دخیل بودن زندانی‌ها نبوده باشن، اصلا ممکن حکومت بوده باشه، هیچ هیئت تحقیق مستقلی نرفته ببینه دلیلش چیه. با این حال این انتقامش رو از زندانی‌ها تا الان گرفتن. در مورد ندامتگاه زندان مرکزی کرج هم به همین صورت شده. برای مثال ما خبرهایی داریم از زندان که دیشب بعد از اینکه تونستن این اعتراضات رو به قول خودشون جمع بکنن با کشتن چند نفر و مجروح کردن تعداد دیگر، رئیس زندان شخصا آمده توی گوش یک زندانی زده و به خاطر اینکه اون زندانی رو قرار بوده ببرن برای اعدام به نام مهدی کامرانیفر و بقیه به هوای دفاع از او که نبرنش اومده بودن و اعتراض کرده بودن و گفته که امروز ما تو رو اعدام میکنیم و گفته میشه که چندین نفر دیگر رو هم بردن به بندهایی. این زندانی ها متهمانی هستند که حکم اعدام گرفتن، یعنی حکمشون رفته به اجرای احکام و هر لحظه ممکنه که اعدام بشن. جمهوری اسلامی ممکنه بخواد با اعدام اینها چنگ و دندان نشون بده به سایر زندانی ها، کما اینکه سابقه شو داره. پیشتر ما یادمون میاد که در ازای کشتن چند فرمانده، چند نیروی سپاه در بلوچستان در سالهای پیش، یهو آمدند و بیش از 10 زندانی بلوچ رو اعدام کردن، اعدام ناگهانی، و در واقع گفته می شد اینها به انتقام از کشتن اون افراد سپاه هست. یعنی سابقه جمهوری اسلامی در این زمینه متاسفانه بسیار سیاه هست. امکانش هست که اعدام های انتقام جویانه رو شروع بکنه از میان کسانی که حکم اعدامشون رفته به اجرای احکام، ولی اگر چنین بکنه به نظر من این به آتش پشم و اعتراضهای بعدی زندانیان اضافه میکنه. همونطور که گفتم زندانها بسیار خارج از حد ظرفیتشون انباشته هستن و این انباشتگی هم به اون انفجار خشم کمک میکنه. این سومین مورد هست در ماه‌های اخیر و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید انتظار موارد بیشتری رو داشته باشه، مخصوصا در شهرستان‌ها. برای همین من فکر میکنم که بله، جمهوری اسلامی قصد احتمالاً چنگ و دندان نشان دادن از طریق اجرای اعدام‌ها رو داره، ولی این خودش در دراز مدت به افزایش چرخه خشم زندانیان کمک میکنه.
بله، گفتگویی بود با کامبیز قفوری.
بازار تلفن‌شوی سری
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از آغاز اعتراض‌هایی که سومین ماه خود را پشت سر گذاشته، همواره مرگ‌های مشکوک معترضان گزارش شده. جدیدترین این موارد مرگ پزشک جوان خانم آیدا رستمی است که به مداوای مجروحان می‌پرداخت، اما گزارش حکومتی دو روایت متضاد از مرگ او ارائه می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، داشتم، در مورد این مرگ‌های مشکوک پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
مرگ خانم دکتر آیدا رستمی یه جورایی به من رو یاد مرگ دکتر رامین پوراندرجانی میاندازه. اونم پزشک بازداشتگاه کهریزک بود، بعد از اینکه زندانیان اعتراضات 88 اونجا شکنجه شدن، چند نفر کشته شدن، او به دادگاه و مقامات بالاتر گزارش داد و آخر سر در ساختمان ناجا آبان 88 کشته شد. دوباره مثل همین مقامات قضایی و نیرو انتظامی یه سری ادعا گفتن یه تکته قلبی کرده، یه گفتن خودکشی کرده، حتی گفتن تصادف رانندگی کرده. نهایتا ادعا کردن که در سالادش سم بوده و به این وسیله کشته شده، بازم یه عده گفتن خودکشی کرده. ببینید، این داستان مرگ‌های مشکوک قدمتش به تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست. همون اوایل انقلاب حسن لاهوتی، آیت الله حسن لاهوتی و فرزندش وحید لاهوتی به همین شکل کشته شدن. در مورد وحید لاهوتی دوباره ادعا کردن که او رو برده بودن ساختمان پلاسکو، بعد خودش از طبقه سوم ساختمان پلاسکو پرت کرده پایین. بعدن خانم فائزه هاشمی که در واقع همسر برادر وحید لاهوتی بود به صراحت گفت اینا اصلا دروغ هستش و ضربه به سرش خورده بود و خودکشی دروغ محض هست. این روایت که زندانیان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی کشته بشن یا بر اثر شکنجه کشته بشن یا توسط عوامل حکومتی کشته بشن، بعداً مقامات حکومتی یا جسدشون رو تبدیل خانواده‌ها بدن یا خودشون دفن کنن و ادعا کنن خودکشی کردن، توسط کسی دیگه کشته شدن، با از این جور چیزا، این روایت قدمت 40 ساله داره، یک دروغ نخنماست. ما ده ها و شاید صد ها پرونده ما میشناسیم به همین شکل دیگه، با اسم رفت که ثابت شده اساسا ادعاهای مقامات حکومتی دروغ بوده. همین ستار بهشتی رو که بعدن مقامات حکومتی پذیرفتن زیر شکنجه ناجا کشته شده، یه دادگاه الکی هم برگزار کردن، همین ستار رو اوایل میگفتن خودکشی کرده به همین سادگی. در مورد خانم زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاده بود. من برای شما میتونم ده ها و صد ها اسم ببرم، برای اجازه بدید من جزو کسانی باشم که هرگز باور نمی‌کنم خانم دکتر آیدا رستمی خودکشی کرده باشه، از جای پرت شده باشه یا خودشو پرت کرده باشه. او در اختیار مقامات انتظامی و امنیتی بوده، شهود به اندازه کافی هستم، خیلی واضح هست، همه شواهد ثابت میکنه خانم دکتر آیدا رستمی یکی از صدها آدم مظلوم، صدها ایرانی مظلومی هست که توسط نهادهای امنیتی یا قضایی انتظامی کشته شده و مرگش رو کسی به عهده نمیگیره.
خب اگر این افراد خودشون رو میکشن و به زندگیشون خاتمه میدن، پس چرا افراد حکومتی اینقدر میان به خانواده ها فشار میارن که بگید مرگشون به این صورت بوده، کسی در واقع از حکومت دست نداشته، و از یه طرف دیگه چطور هستش که رو بدن اینها آثار شکنجه و تعرض الان دیده میشه؟ چطور هستش که این خانم آیدا رستمی الان چشمش تخلیه شده و بخیه زده شده؟ این چطور ممکنه؟
ببینید، این روایت های چندگانه که شما میگید، در حقیقت این تناقضاتی که در روایت های حکومتی وجود داره، یکی از اصلا شاخصه های خیلی کلاسیک اینجور پرونده ها، اینجور سناریو ها در جمهوری اسلامی است. خدمتون گفتم در مورد همون دکتر پورندرجانی آبان 88 کشتنش، همینجوری دوباره یه عده گفتن سکته قلبیه، یه سری مقامات گفتن خودکشیه، یه عده گفتن تصادف رانندگی بوده. در تمام این پرونده ها شما این روایت های چندگانه رو میبینید. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در این جور پرونده ها ممکن است دو یا سه نهاد درگیر باشن، یعنی یکی بازداشت کرده باشه، بعد اون رو تحویل جای دیگه ای داده باشه، بعد موقعی که جسد مثلا میخوان بدن دوباره اون جا رو تحویل نهاد سومی داده باشن، و خب این نهادها هر کدوم سعی میکنن یه سناریوی تخیلی بسازن. اساسا در جمهوری اسلامی حتی درباره دروغ گفتن هم بعضی وقتا تفاهم غیر ممکن هست به خاطر ساختار ملک و طوایفیش، و همین باعث میشه این دروغ‌های خنده‌دار رو ببینید. اصلا نفس وجود این روایت‌های متناقض، یه شاهد خیلی خیلی منطقی هست برای اینکه حقیقت چیز دیگری است. در مورد تفاوت، تناقض بسیار آشکاره مشاهدات عینی ما و اون چیزی که حکومت هم میگه، این اساساً باز دوباره یکی از ویژگی‌های حکومته. فقط در مورد این نیست، شما الان می‌بینید کشور چهارگوشه‌اش صحنه اعتراضاته، یه عده میگن اینها عوامل دشمنن، یه عده میگن کماندوان، یه عده میگن نیروهای امنیتی بیگانه هستن، یه عده میگن فریب خوردن، یه عده میگن مزدورن، هر کس یه چیزی میگه جز اینکه بگن نه مردم هستن. بنابراین در یک ساختار در واقع استبدادی فرقه‌ای که اساساً حقیقت جایگاهی نداره و هدف نهایی حکومت فقط مرعوب کردن مردم، باز کردن مسجد دسترش هست، هر بخشی به جای اینکه به وظیفه ذاتیش عمل کنه، نهایتاً دوری همچین سناریویی رو پیش میبره. شما به شنیده هاتون در این زمینه توجه نکنید، آن چیزی که حقیقت وجود داره مشاهدات شماست و چیزهایی که توسط منابع آگاه، مطلع و بی‌طرف گزارش شده، نه اون چیزی که دادستانی میگه یا مثلا نیروی انتظامی.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما در ادامه فشارها بر سینماگران و چهره‌های فعال هنرهای نمایشی ایران، روز شنبه ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، بازداشت شد. بازداشت خانم علی دوستی به فاصله کوتاهی پس از انتشار مطلب انتقادی حمید فرخ نژاد، دیگر بازیگر شناخته شده، انجام شد. آقای فرخ نژاد رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور نامیده بود. برای بررسی تحولات اخیر با همکارم بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه مربوط به سینما و تئاتر، همراه میشیم. بابک، ابتدا برامون بگو آیا بازداشت ترانه علی دوستی میتونه از تبعات مطلب انتقادی حمید فرخ نژاد و واکنش‌های بعد به اون باشه؟
میتونیم فرض بکنیم که احتمالاً مرتبط هست. در مجموع آقای فرخ نژاد با مطالبی که در روزهای گذشته منتشر کرد، سطح تقابل و سطح انتقاد رو در واکنش‌های سینماگران به بالاترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی رسوند. اتفاق بی سابقه ای بود و به نوعی هم حکومت با یک عمل بی سابقه دیگر پاسخ داد، در واقع بازداشت خانم علی دوستی. با توجه به سطح کار و جایگاهی که در سینما و هنرهای نمایشی ایران داره، اون هم اقدام بی سابقه است و پیش از این ندیده بودیم که حکومت در این نوع برخوردهایی که داره انجام میده به بازداشت یک بازیگر در این سطح روی بیاره. داشتیم موارد احضار و در واقع ممنوع فعالیت کردن سینماگران و اجازه ندادن به فعالیت و موارد دیگر رو داشتیم، اما هیچگاه به بازداشت نمیرسید. در همین هفته های اخیر هم که موضوع حجاب برداشتن بازیگران زن پیش اومد، دیدیم که خانم علی دوستی مدت ها پیش حجاب از سر برداشت، مطالب انتقادی بسیار قابل توجهی رو در صفحه خودش منتشر میکرد، اما به بازداشت نرسیده بود. بازداشتش به فاصله کوتاهی پس از مطلب انتقادی آقای فرخ نجاد این شایبه رو میتونه مطرح کنه که در واقع حکومت حالا میخواد به این شکل در واقع یک پاسخ دیگری بده به نه تنها سینماگران منتقد، به جمع و بدنه فعال هنرهای نمایشی ایران که در اعتراضهای اخیر نشون دادن که از اقشار پیشرو در بیان انتقاداتشون و مطالبات خودشون و همینطور در واقع حمله به تصمیمات حکومت و اقداماتش هستن.
وضعیت تقابلی بین سینماگران و حکومت به مرزهای تازه‌ای رسیده. آینده شرایط برای سینما و تئاتر ایران رو چگونه می‌بینی؟
خب خیلی در واقع داریم به مرزهای تا به حال دیده نشده‌ای می‌رسیم در تمام این 4 دهه گذشته در زمینه فعالیت‌های نمایشی و نوع دیدگاهی که بدنه فعال در هنرهای نمایشی ایران داره نسبت به حکومت. همین امروز مثلا خبر رسیده که گروهی از سینماگران شناخته شده به مقابل زندان اوین رفتند برای پیگیری وضعیت بازداشت خانم علی دوستی که در میانشون نامهای شناخته شده زیاد، از رخشان بنی اعتماد تا پیمان معادی، و همزمان میبینیم که روند انتشار مطالب انتقادی ادامه داره. نیکی کریمی بازیگر شناخته شده سینمای ایران هم همین ساعاتی پیش مطلب انتقادی بسیار تندی رو منتشر کرد که میتونه تندترین مطلبی باشه که تاکنون خانم کریمی در دوران فعالیت حرفه‌ایش بیان میکنه. از حکومت رو در واقع ظالم نخونده و شعار زن زندگی آزادی رو هم در مطلبش منتشر کرده. کنارش باز هم مثلا دیدیم که ساعتی قبلتر فریبرز عربنیا بازیگر شناخته شده با انتشار تصویری از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در دوران بازداشتش کاملا میشد حد زد که به صورت تلویحی داره نسبت به احتمال تکرار سرنوشت او برای دیگران و رهبران جمهوری اسلامی صحبت میکنه. همه اینها در واقع این بدنه سینمای ایران رو در تقابل خودشون با حکومت به مرزهای تازه‌ای میرسونه و هر اندازه مدیریت وزارت ارشاد در این 3 ماه تلاش میکرد یک مقدار تقلیل بده، نادیده بگیره و فضا رو عادی جلوه بده، مجموع شرایطی که کل کشور درش هست و اتفاقاتی که در خیابان‌ها می‌افته، جامعه ایران به یک تقابل کامل با حکومت رسیده، شکافش با حکومت به عمیق‌ترین میزان خودش رسیده، در واقع سینماگران و بدنه فعال سینمایی رو هم همراه خودش کرده این جامعه و بعید می‌دونیم و به نظر نمی‌رسه که واقعاً به دوران پیش از اعتراض‌ها بتونیم برگردیم. این میزان در واقع شکل تقابلی که سینماگران دارن نشون میدن بعیده که در یک آینده حکومت به سادگی از کنارش بگذره و احتمالاً ما دیگه دوران فعالیت حرفه‌ای بخش زیادی از سینماگران رو باید پایان یافته بدونیم از نظر حکومت، مگر اینکه یک تصمیمی خلاف اون چیزی که در تمام این 4 دهه جمهوری اسلامی گرفته عمل بخواد بکنه و شکل دیگری رفتار بکنه. بر این مبنا احتمالاً حکومت فکر داره میکنه که برای هنرهای نمایشی یک جمع مورد نظر خودش رو بتونه تربیت کنه، از اونها استفاده کنه، احتمالاً چهره‌های گمنامتر و میدون دادن به نامهایی که مطمئن هست از نظر دیدگاهی حکومت جمهوری اسلامی رو قبول دارن و به اونها بیشتر بپردازه که بتونه در واقع محصولات نمایشی رو اونها تولید بکنن. یک مقام صدا و سیما هم امروز تلویحاً همین موضوع رو بیان کرد و گفت از اون بدنه‌ای که تا به حال معترض نبوده برای تولید محصولات استفاده خواهیم کرد. مجموع اینها در واقع به نظر میرسه هنرهای نمایشی ایران رو اصلا کاملا به یک دوران تازه‌ای وارد کرده.
ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که در این بخش از برنامه همراه ما بود. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.